به خصوص باز دارم میگم تو مباحث مذهبی، خانمای مذهبی به خاطر دین با بچه هاشون دعوا نکنن. اگه بلد نیستن به یه کارشناس
مراجعه کنن. به خاطر دین دعوا نکنن یعنی چی؟ یعنی چی؟
بینه. الان فرض کنه مادره دوست داره که دخترش نماز بخونه، کاهل نمازه،
درست؟
خب توی میخواد کاهل نمازشو درست کنه، بی حرمتی میکنه به بچه، بی اعتنایی میکنه، قهر میکنه،
یعنی برای تربیت دینی آفرین. بچه رو چیزش نکنه.
آره من میگم مادر بودن تا حفظ کنه، حالا اون دینش از دست داده دیگه، خب کاهل شده، مادر بودن ازش نگیر،
یعنی رهاش بکنه یا یه روش دیگه ای پیدا بکنه.
نه این اصل مادر بودنش سر جاش باشه.
مادر بودن خب. سر جاش،
یعنی محبت مادرانش رو بدون دینش،
درسته؟
چرا؟ چون یه به یه مشکل خورده، این حالا یه مشکل حل شد میخواد برگرده، این مادر بودن کمک میکنه برگرده تو وادی دین، پله،
درسته؟
این محبت مادرانه، میگم میخوام مادرم راضی کنم حالا میخوام برگردم، ولی وقتی از مادر زده شد دو تا چیز از دست داده، هم خدا رو از دست داده هم مادره رو.
درستی خدا رو از دست داده دیگه.
نه نداده خدا توبه. ببینید بعضی آقای عطاوکی، بعضی یه آقای اومد پیش من مشورت کرد، گفت مادرم خیلی ناراحته، حرص جوش میخوره، این داداش من 30 سالشه نماز نمیخونه. گفتم به مادرت بگو که مهربونیشو بکنه. بعضی از آدم 50 سالگی توبه میکنن، 50 سالگی نماز خون میشن، شما ندیدید؟ بعضی 40 سالگی نماز خون میشن، بعضی هم 15 سالگی، بعضی هم 10 سالگی. ما نمیدونیم کیه، نصیحت ها رو میکنیم، امر به معروف رو میکنیم، موقعیت فراهم میکنیم، ولی صبر میکنیم ببینیم
کی وقتش میاد.
بله ما خدا نشیم، کمک کنیم برای دینداری، خدا نشیم،
خدا نشیم.
ببینید ما خدا میشیم، میشیم شمر زل روشن که بچه‌م چرا اینجوری شده، اینو کمکش کنیم. هر چقدر تو این وادی خانواده ها پدر، الان مثلا پسر من رفته تو وادی ماهواره، دختر من رفته تو وادی، عروس من کمکش کنم، آرام آرام رفت آمدم حفظ بکنم، نصیحت کنم، شاید بعد از 5 سال اینا هم بفهمن که اشتباه کردم.
تردش نکنم،
تردش نکنم. اگه این ارتباط رو ما رعایت کردیم، منتظر باشیم میوه بده. اگر نه این کارو نکردیم ما چه انتظار داریم؟ ببینید من اینو میگم، ما طلبه ها، ما روحانیت با مردم خیلی فرق نداریم. اومد پیش حضرت،
درسته،
چقدر فرصت داریم؟
هستی نه خدمتی 2-3 دقیقه.
خیلی مهمه انشالله، این خیلی مهمه دارم عرض کنم. اومد پیش حضرت گفت این مردم کی هندگی، مردم بی خود، ما رو شما فرستادی یه جایی برای تبلیغ، چرا مردم اینجوری بودن فلان؟ حضرت فرمود که فلانی فاصله شما با مردم چقدره؟ گفت چه، ما آمدیم خود درس خوندیم. حضرت فرمود که فاصله ما با شما چقدره؟ گفت اصلا نمیشه فهمید، بین زمین تا آسمونه. حضرت فرمود چطور که ما که فاصله من اینقدر زیاده با شما، راجب شما خوب میگیم، لقبای خوب میذاریم، شما رو احترام میکنیم، و شما که فاصلتون با مردم انقدر نیست، راجع مردم اینجوری قضاوت میکنید؟ کافیه دیگه این اگر واقعا کسی باید بگه شما آدم بی خودی هستید، امام زمان باید به من بگه، نه من به مردم، چون امام زمان جا داره اینو بگه، معصومه، در قله طهارت و علم و پاکیه، هر چی به من بگه درسته، ولی برعکسه، امام زمان من تحمل کرده، هنوز من طلبه، و حالا من نسبت به مردمی که خیلی با هم فاصله نداریم، اه و اوه اینجوریه، اون اونجوری، اونجوری، پیچ کس نمیمونه که، همه شدن بی خود.
خدا بداد.
آره اینجوری نیست.
روایت خیلی قابل تأملیه، خیلی قابل.
و ختامه هم مسک. آره آخر بحثمون به اینجا رست.
الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین. حواظم میشه خیلی فاصله نداریم با هم، خیلی فاصله نداریم. به قول روایتی که استاد قرائت کردن، اهل بیت علیهم السلام که فاصله شون با ما انسان ها از زمین تا آسمان هم که نمیشه گفت، خیلی بالاتر و خیلی خیلی بالاتره. حتی اونها رو نمیشه در قالب انسانی هم تعریفشون کرد. خیلی وقتها برای مردم پیرامون خودشون، برای محبین خودشون الفاظ خوب، تعاریف خوب، معانی خوب بیان میکنن. وقت من وقتی به یک جایگاهی میرسم، خودم رو تافته جدا بافته فرض میکنم. مراقب باشیم، مراقب باشیم، حواسمون باشه. ما سوالمون این بودش که اگر قرار شد من احترام فرزند رو داشته باشم، میوه چیه، ثمرش چیه؟ چند تا نکته رو گفتن. اینکه فرزندی که رعایت حرمت ها شده باشه، بازوی پدر مادر میشه، کسری ها و کجی های پدر مادر رو درمان میکنه، مایه مباهات پدر مادر میشه، زینت برای پدر مادر میشه، بعد از فوت پدر مادر باعث ذکر خیر اونهاست، در نبوت پدر مادر جانشین و خلف خوبی برای اونهاست، در کارهای پدر مادر ورود پیدا میکنه و کمک حال اونها میشه و ایشان رو، پدر و مادر رو به معنای واقعی دوست داره و محبتش محبت صادقانه است به پدر و مادرش. امیدوارم که حواستون باشه با یکی رعایت احترام به فرزند این همه ثمره خوب رو میتونیم به دست بیاریم. حواستون باشه احترام پدر و مادرمون رو رعایت بکنیم، پدر و مادرها هم حواستشون باشه احترام فرزندان رو حفظ بکنن، تا همه در کنار همدیگه بتونیم از یک زندگی خوب و خوش بهره مند بشیم. از اینکه همراه ما بودید از همه شما سپاسگزارم. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس.
سلام. به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بالا.
اگه پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو هست،
اما خودم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
علی علی یا علی یا سید الساعدی یا سید العابدی یا سید.
این صحیفه سجادیه واقعا کتاب معجز نشانی است، پر است از معارف. اینا فقط دعا نیست، درس است.
یا سید یا علی، یا سید یا علی، علی علی یا علی.
صحیفه، صحیفه، شرحی بر صحیفه سجادیه.
مهر ائمه را تو به من یاد داده‌ای، شیرم به مهر حضرت سجاد داده‌ای. لطف خدا مکارم خوبانم آرزوست، در این رحم همیشه تو ارشاد داده‌ای. گردم فدای تو ای مادر نکو، درسم تو از صحیفه سجاد داده‌ای، درسم تو از صحیفه سجاد داده‌ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. ستایش مخصوص خداوندی است که آفریدگار تمام زیبایی هاست و تقدیس شایسته پروردگاری است که آثار قدرتش در همه جا نمایان است.
اللهم اینی اسألک، اسألک باسمک، بسم الله، بسم الله، بسم الله، يا ذا الجلال والإكرام، الرحمن الرحيم، يا ذا الجلال والإكرام.
سلامی گرم و صمیمی خدمت شما شنوندگان برنامه صحیفه. گرامیان، در چند برنامه اخیر از ویژگی های اهل بیت علیهم السلام در کتاب شریف صحیفه سجادیه گفتیم. در این برنامه نیز همین موضوع را ادامه خواهیم داد.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
دوستان همراه، به فرموده امام سجاد علیه السلام در دعاهای صحیفه سجادیه یکی از ویژگی‌های اهل بیت علیهم السلام آن است که آنان حجت خداوند در زمین هستند و از این رو بهترین الگو و پیشوا برای یاران خیشند. لذا بر مسلمانان واجب است که در مسیر آنان گام بردارند و لحظه ای از مکتب الهی آنان دور نشوند. جناب حجت الاسلام و المسلمین غلام علی در این باره توضیحات بیشتری می دهند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. سلام خدمت همه بزرگواران و عزیزانی که برنامه صحیفه سجادیه رو پی می گیرن. در برنامه گذشته ویژگی های اهل بیت از منظر صحیفه سجادیه مطرح شد و گفتیم که امام سجاد علیه السلام اهل بیت رو برای ما چنین معرفی میکنه که اهل بیت در درجه نخست متصل به پیامبر هستن و از سوی دیگر خداوند اونها رو برای امر بزرگ خودش انتخاب کرده و گزینش کرده. سومین ویژگی اونها این بود که گنجینه دانش الهی بودن. چهارمین ویژگیشون این بود که نگهبانان دین بودن. پنجمین ویژگی جانشینان خداوند بر روی زمین بودن و ششمین ویژگی حجتهای خداوند بر بندگان بودن و گفتیم که اون حجت قاطعه و اون حجتی که عملا ما رو از سخن گفتن باز می دارد همین است که فردای قیامت که می شود خداوند به بنده خودش میگه که بنده من آیا میدانستی؟ اگر بگه میدانستم، خدا میگه چرا طبق دانستت عمل نکردی؟ و اگر بگه نمیدانستم، خداوند مؤاخذش میکنه که در حقیقت چرا نرفتی تا بدانی و عمل کنی؟ پس در هر دو صورت بنده در قیامت نمیتواند پاسخگو باشد مگر اینکه انشاءالله کارهاشو مطابق حق انجام داده باشه. و نکته ای هم هست، حالا نمیدونم این نکته تا چند اندازه هم منشأ تاریخی داشته باشه اما به بزرگی نسبت میدن، میگن اگر فلانی معروف شد به حجت الاسلام، رو این جهت هست که فردای قیامت که میشود خداوند گروه گروه افراد رو میاره، طیف قصاب ها رو میاره، طیف نجار ها رو میاره، طیف روحانیون رو میاره، طیف اساتید دانشگاه رو میاره، طیف کاسب ها رو میاره، بقیه افراد رو میاره و در اون صحرای قیامت اینها رو مورد سوال قرار میده که چرا این جنس رو گرون فروختی؟ چرا سر کلاس دیر رفتی؟ چرا سر کلاس زود اومدی؟ چرا این مقاله رو این گونه نوشتی؟ چرا اینجا کم فروشی کردی؟ چرا اینجا گران فروشی کردی؟ اونجا مردم همه با هم دیگه جواب میدن، همه با هم قصابن، همه با هم نجارن، همه با هم مکانیکن، جواب میدن خدایا روزگار این گونه شده بود، همه گرون میفروختن ما هم گرون فروختیم، همه از کار میزدن ما هم از کار زدیم. در میان اون جمع خداوند یک نفر رو برمیگزیند که این فرد تو همین دوران بوده، این فرد رو بلند میکنه، میگه ببینید این هم تو همون سالی که شما زندگی میکردید بود، در همون شهری بود که شما زندگی میکردید، در همون شرایطی بود که شما اون شرایط رو داشتید، اما این فرد درست رفتار کرد، این فرد طبق اون چیزی که اهل بیت میخواستن رفتار کرد، این فرد هازا حجت الاسلام علیکم، این حجت اسلام بر شماست و همه ما رو به خاطر اون فردی که حجت خدا بر ما بوده خداوند مؤاخذه میکنه، میگه شما هم میتوانستید ماننده این بشید. نمیتونیم بگیم که چون همه اینطوری شده بودن ما هم این گونه بودیم، نه، حجت الهی اگر که ما توی این دعا میخونیم که و حججک علی عبادک و اهل بیت رو به عنوان حجت قبول داریم، باید طبق زندگی اونها زندگی کنیم. ببینیم اونا هرس داشتن، خدای نکرده ما هم هرس داشته باشیم، که میبینیم اهل بیت اهل هرس نبودن، دشمنانشون اهل هرس و آز بودن، اونها بودن که اهل کارهای شیطانی بودن. پس بنابراین حجت اهل بیت به این معناست که در زندگیمون، در رفتارمون، در اعتقادمون مانند اونها و در مسیری که اونها برای ما مشخص کردن رفتار کنیم. ویژگی دیگری که برای اهل بیت در صحیفه سجادیه بیان شده، هفتمین ویژگیش این هست که اهل بیت علیهم السلام از هر گونه آلودگی اعتقادی و آلودگی جسمی مبرا و طاهر و پاک هستن. امام سجاد این گونه برای ما معرفی میکنه و تحرتهم من الرجس و دنس تطهیرن به ارادتک، همونطوری که در برنامه های گذشته هم به این مطلب اشاره کردیم که اصلا سخنان ائمه علیهم السلام و دعاهای امام سجاد علیه السلام فقره فقره اش تفسیر قرآنه، البته در برخی از فقرات به آیاتی از قرآن هم اشاره شده که اصطلاحاً تلمیح میگیم، اینجا هم همین حالته. و تحرتهم من الرجس و دنس تطهیرم به ارادتک، اشاره ایست به آیه 33 سوره احزاب در اونجا که میفرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، خدا در حقیقت اینگونه اراده کرده است که از شما اهل بیت آلودگی جسمی و آلودگی اعتقادی را بزداید و شما را پاکیزه کند، پاکیزه کردنی آنچنانی. این جمله که حالا میگیم آلودگی اعتقادی و آلودگی جسمی، رو این جهت هستش که ما داریم در متونمون که ابن عباس اصلا برای ما میگه رجس به معنای همون نوعی آلودگی اعتقادی میشه و رجس همون عمل شیطان هستش و رجس هر چیزی هست که خدا از اون خوشنود نباشه، هر چیزی که رضایت خدا در اون نباشه رجسه. پس بنابراین اهل بیت رو از هر گونه ناخشنودی خداوند به اراده خودش مبرا کرده است.
انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
به فرمایش امام سجاد علیه السلام در دعاهای صحیفه سجادیه، اطاعت از اوامر اهل بیت علیهم السلام در مقام پیشوایان دین الهی واجب است. آن حضرت پیوسته در دعاهای خیش از خداوند می‌خواهند که او را در پذیرش و تصدیق آنان یاری کند. در قسمتی از این دعاها چنین می‌خوانیم: خداوندا، مرا از کسانی قرار ده که تو را یگانه می‌دانند و حق را پذیرفتند و فرستاده‌ات را تصدیق کردند و پیشوایانی را که طاعت آنان را لازم گردانده ای و برنامه توحید و ایمان به تو به وسیله ایشان و به دست آنان اجرا می شود از جان و دل پذیرا شدند. چنین باد ای پروردگار هستی ها.
حب النبي سرى في القلب فازدهرا، حب النبي سرى في القلب فازدهرا، أنار لي دربي ونور البصرا،
حب النبي سرى في القلب فازدهرا،
أنار لي
دربي
ونور البصرا.
نکته لطیف دیگر که حالا همین اشاره ایست به ماجرایی که همگان در زمان امام سجاد از اون خبر داشتند. ما در کتاب‌های مختلف شیعه و سنی و به ویژه در کتاب‌های سنیان می‌بینیم امثال ابن ابی شیبه، احمد، مسلم، ابن جریر، ابن ابی حاتم، حاکم، اینا از عایشه این گونه نقل کردند، برخی دیگر از افراد هم از دیگران نقل کردند، مانند طبرانی، ابن جریر، اینها از ابو سعید خدری نقل کردند. همه اینها وقتی که میان حتی با وصف برای ما بیان میکنند که پیامبر چگونه از خونه اومدش بیرون، چه لباسی پوشیده بود، این لباسش مثلا یک لباسی بودش که لباس پشمینه مانندی بود، همه این موارد رو هم برای ما نقل کردن، حتی رنگش رو هم برای ما نقل کردن، شیوه های مختلفی نقل شده. در یکی از این شیوه ها که حالا معروف به حدیث کسا هست و این گونه بگم که حدیث کسایی که در منزل ام سلمه هست تقریبا میتونیم بگیم از متواترات بین شیعه و سنی است، اونی که در منزل ام سلمه است، به این گونه که وقتی این آیه نازل میشود خداوند در خانه ام سلمه حضرت زهرا رو، امام حسن رو، امام حسین رو و حضرت علی رو در حقیقت در زیر یک عبا قرار میده و اونجا از خداوند درخواست میکنه و اینها رو معرفی میکنه. پیامبر اینها رو معرفی میکنه که خدا یا اهل بیت من همینانن، یعنی حضرت علی علیه السلام، حضرت زهرا سلام الله علیها، امام حسن و امام حسین، اینا اهل بیت من هستن، خدا یا اینها رو از هر گونه رجسی دور کن، از هر گونه عمل شیطان اینها رو دور کن و اینها رو آنچنان که باید و شاید تطهیر و پاکیزه گردان. خب این دعا به این قشنگی طبیعی است که همسر بزرگوار پیامبر حضرت ام سلمه هم درخواست بکنه که یا رسول الله، من هم با اینا هستم. اما پیامبر چه جوابی بده؟ تو در جایگاه خودت قرار داری و تو هم زن خوبی هستی، اما این جایگاه فرق داره، انت علا مکانک، تو هم در جایگاه خودت قرار داری، اما این جایگاهی که عملا یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا هست، تو رو در بر نمیگیرد. خب این روایات که در جاهای مختلفی نقل شده، از افراد مختلفی نقل شده، هم از عایشه نقل شده، هم از جناب ام سلمه نقل شده، هم از ابو سعید خدری نقل شده و هم در کتابهای متعددی نقل شده، اینجا نشون میده که اهل بیت علیهم السلام یه ویژگی خاصی داشتن و اون هم این که هم در اعتقادات و هم در سلامت بدنی هر دوتا پاک و پاکیزه بودن. پس این هم ویژگی دیگری که در صحیفه سجادیه به اون پرداخته شد. ویژگی هشتم که در صحیفه سجادیه به اون پرداختن، امام سجاد علیه السلام اهل بیت رو اینگونه معرفی می فرماید: و جعلتهم الوسیله الیک، خدایا آنان را چنان آفریدی که وسیله رسیدن به تو باشند. ما هر کاری بخوایم بکنیم وسیله متناسب با اون میخوایم. شما اگر بخوای یه لپتاپ رو این ور اون ور حمل بکنی، یه کیف مناسب خودش رو میخواد. اگر بخواید که یه چکش رو این ور اون ور ببرید، یه کیف مناسب خودش میخواد. اگر بخواید کتاب هاتون رو در یه جا قرار بدید، یه قفسه مناسب خودش میخواد. اگر که بخواید سفری برید، وسیله متناسب با خودش میخواد. یا هواپیما میخواد، یا قطار میخواد، یا ماشین میخواد. خیلی قشنگ امام سجاد و جعلتهم الوسیله الیک. پس ویژگی دیگری که اهل بیت دارن این که به نوعی راه و وسیله رسیدن به خداوند هستن و ما باید از این وسیله استفاده بکنیم. و المسلک الی جنتک، اگر علاقه به بهشت داری باید بدانی که این راه راه همواره. اهل بیت ویژگی دیگه شون اینه که اگر شما دستتو در دست اهل بیت بذاری، یقین بدان که شما رو در بهشت فرود میارن و راه دیگری شما رو نمیبرن. این راه راه مطمئنه. شما احتمال داره یه جاده آسفالت باشه، یه جاده اتوبان باشه، یه جاده خاکی باشه، یه جاده شوسه باشه. اون راه مطمئن همون مسلکه که اهل بیت علیهم السلام اگر شما خودتون رو در این مسلک قرار بدید، در این راه اتوبان قرار بدید، یقین بدانید که سرانجامش به بهشت خواهد بود.
لی خمستون اطفی بهم نار الجحیم الحاطمه، لی خمستون اطفی بهم نار الجحیم الحاطمه، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. في خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، في خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة.
همراهان گرامی، طبق تعبیر امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه، خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله خزانه داران علوم قرآنند که باید این علوم را به مردم بیاموزند و آن را برای یاران و پیروان خیش تفسیر و تبیین کنند. آن حضرت می‌فرمایند که خاندان نبوت علیهم السلام راه‌های خوشنودی خداوند هستند و آن را برای مردم روشن می‌سازند. آنجا که می‌فرماید خدایا همچنان که محمد صلی الله علیه و آله را به سبب قرآن نشانه راه خود قرار دادی تا مردم را به سوی تو راه نما و به وسیله خاندان او راه های خوشنودی خود را روشن کردی، بر محمد و خاندانش درود فرست و قرآن را برای ما وسیله قرار ده که با آن به والاترین مرتبه های بزرگی و عزت برسیم و نردبانی که از آن به جایگاه سلامت بالا رویم و سببی به پاداش آن در عرصه قیامت به رستگاری رسیم و دستاویزی که با آن به سوی نعمتهای سرای جاودانه پیش رویم. سخنان حجت الاسلام و المسلمین احمد غلامعلی در این باره.
بعد از اینکه ویژگی های اهل بیت رو در اینجا بیان کردیم، نکته دیگه میمونه و اون هم این که اهل بیت علیهم السلام مگر چی کار میکنن که این ویژگی ها رو باید داشته باشن؟ چرا باید پاک ترین باشن؟